سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات ملخص بفرمایید. خب یه تعداد سوال کتبی هست، من اول اینا رو جواب بدم، بعد اگر شفاهی هم عزیزان سوالی داشتن وقت بود در خدمتون هستم. یه سوال کردن در مورد افسردگی ها چند تا منشأ داره که من اینا رو دونه دونه عرض بکنم. یکیش از دلایل مهم افسردگی که هر وقت برخورد میکنید با یه نفر که افسرده است، اولین چیزی مثل پزشکا مثلا یه موقعی شما میرید شکایتی میکنید بهشون، پزشکا یه نظم درمانی دارن، اولین چیزی که نگاه میکنن این هستش که ببینن اون مورد اول در نظر میگیرن، یک دو سه اولویت هایی دارن رو بررسی میکنن. در روح هم همینطور هستش، یعنی اگر یک نفر افسرده است اولین چیزی که باید در نظر بگیریم جسمش. جسم اگر تعادلش به هم بخوره، بعضی از مواد رو نداشته باشه یا طبعش نامتوازن باشه، زودرنجی، عصبانیت، کلافگی، خستگی های مفرط طبیعیه، چون جسم مرکب روحه، با روح یک وحدت داره و بنابراین در درمان افسردگی ها اولین مرحله این استش که انسان به بدن توجه بکنه. و متاسفانه اینجوری نیست الان تو جامعه ما. اگه یک کسی افسرده است یا کلافگی داره، زودرنجی داره، عصبانیت داره، زود میخوایم ببریمش روانشناس یا روانپزشک و مشکل هیچ وقت حل نمیشه. یعنی میبندنش اینو یا به یه سری روشها یا داروها، کار خرابتر میشه که درست نمیشه. برای این توجه داشته باشید نسبت به خودتون یا دیگران. اولین چیزی که باید گمان بهش ببرید و بهش نگاه بکنید بدنتون هستش. یعنی حتما آزمایش بگیرن عزیزان، یا آزمایش کامل. مثلا روی در بدن کم باشه یا فقر آهن قطعیه. شما اگه فقر آهن کسی آهن بدنش کم باشه، خلق و خوش کاملا به هم میریزه. و بعضی از مواد دیگه. پس یه آزمایش کامل اول بدیم ببینیم که بدن مشکلی نداشته باشه. یا طبع خیلی مهمه. گاهی وقتا آزمایش چیزی رو نشون نمیده، ولی متخصص طب اسلامی، طب ایرانی، طب سنتی کاملا تشخیص میده که شما احتیاج دارید به اینکه تعادل پیدا بکنید. و این فرمول و قاعده که یه جا براتون گفتم، فرصتم نشد کامل شرحش بدم، از ظاهر و عنوان و الباطن، این فرمول خیلی مهمه. هر چی که از یه نفر ظهور میکنه نماینده یه باطنه. یه باطنی اون تو داره کار انجام میده. الان ظهور شده عصبانیت، ظهور شده کلافگی، ظهور شده بی‌حوصلگی، ظهور شده بی‌رغبتی، بی‌انگیزگی، یه چیزی اون تو هست که الان اینو داره ایجاد میکنه. لذا یا رو زبون، یا رو چشم، یا روی کف دست، حتی کف پا خودشو نشون میده کاملا. من کارشناسای خوبی رو سراغ داشتم و دارم که اون همینجوری که اصلا لازم نیست مریض رو ببینه، همین کف دست مریض رو عکسش هم که براش بفرستن، تمام تاریخچه جسمی اینو برای تعریف کنه، مریضی ها رو کاملا میگه. یه موقع یه کسی ارده بودم، گفتن آقا این میخواد از کف پا. منم حالا خیلی جدی نگرفتمش، گفتم حالا تو ذوقش نخوره. کف پای ما نگاه کرد. از 30 سال پیش هر چی که سر من اومده بود تا الانو میگفت، هر چی که مشکل داشتم میگفت. یکی دو تا سه تا ده تا صد نفرن که بهشون همه درست در اومد. خدا رحمتش کنه، رحمت خدا را. به تخصصش اینجوری بعضی جا زبون رو که نگاه کنن، همین زبون یا چشم کافیه. تو همه جا اون باطن ظهور میکنه، کمان که علی علیه السلام فرمود هیچ کس هیچی رو پنهان نمیکنه در وجودش مگر اینکه تو چهرهش معلومه یا تو لغزش های زبانش خودش رو نشون میده. از ظاهر و عنوان الباطن. در مورد بدن هم همینطوره. یعنی یه رژیم غذایی خوب میبینی حال طرف خوب کرده، 10 سال الان ناراحته ها، 10 سال کلافه است، هر کاری هم میکنه خوب نمیشه، ولی یه رژیم غذایی خوب، یه تغییر طبع، تمامه، کار تموم میشه. نه دکتر میخواد، نه روانشناس میخواد، نه روانپزشک میخواد، هیچی. همه جسمشو بهش برست. جسم خیلی مهمه، منشأ بسیاری از مشکلات روحی و روانی هستش. پس برمانه اولین متهم که تو افسردگی ها بدنه. اما به سراغ این، اگر دیده این مشکلی نداره تبرئه شد، حالا میمونه مسائل روحیش. در مسائل روحی سراغ چی بریم؟ سراغ نظام معرفتی. یکی از چیزایی که تو این دوره خدمتون چند بار عرض کردم که نظام معرفتی آدم ها توی غم و شادیشون بسیار موثره. یک کسی از مرگ خیلی میترسید، بعضی ها دید ترس مرگ دارن دائما افقه، اومد خدمت امام. امام گفت این به خاطر است که تو نمیفهمی مرگ چیه. گفت مرگ چیه؟ حضرت فرمودن که تو فکر کن تو یه لباس کثیف داری، عرق کرده، کثیف، ناجور، متعفن، بری اینو درش بیاری، یه لباس تمیز خوب بپوشی، حست چیه؟ گفت مرگ یعنی تو از یه لباس کثیف و عفونی در میای، میری توی لباس تمیز خوب. برای چی قصه میخوری؟ این حقیقت مرگه. وقتی انسان یقین نداره، معرفت نداره، چون اون روایتی که امروز براتون خوندم تکمیلش نکردم، چی بود؟ خداوند به حکمش و فضلش آسایش و شادی رو در چی قرار داده بود؟ دوتا بود، بگید. یقین و رضا، ولی هم و قصه و در چی قرار داده؟ در شک و غضب، سخط یعنی نارضایتی. همیشه نارضاست، همیشه نق میزنه، همیشه قهر میزنه تو زندگیش، هیچ فقط زندگیش راضی نیست، هیچ چی راضی نیست. میگه این آدم محکومه به این که تا آخر عمر قصه بخوره و آرامش نداشته باشه. میگه این قانون خداست. چطور قانون خدا این هستش که آب رو H2O قرار داده؟ کاریش هم دیگه نمیشه، H2O. قانون خدا اینه که اگه کسی میخواد آروم باشه یا شاد، باید دوتا چیز رو تو قلبش ایجاد کنه، یقین و رضا. اما اگه شک و تردید تو وجودش باشه، آدمایی که معرفت ندارن و حقیقت رو نمیشناسن همیشه در معرض غصه و غم هستن، افسردگی های زیادی دارن. بنابراین نظام معرفتی و اعتقادی افراد خیلی خیلی مهم هستش. این بسیار بسیار میتونه کمک بکنه بهشون این کار انجام بده. یکی از عوامل دیگر افسردگی راکت بودن شخصیته، که این شخصیت ارتباطات ضعیفه با دیگران. در روایت داریم سعی کنید ارتباطاتتون رو با آدم های خوب زیاد کنید، چون یکی از آثارش این است که شادی داره برای شما، رفت و آمد داره. رفیق بازی بکنید. اصلا یکی از چیزهایی که اسلام خیلی بهش تاکید میکنه پاتوقه، که همیشه پاتوق داشته باشید. این پاتوق داشته باشید، چند نفر رفیقاتون که باتون همسن خط میبینیشون حالت خوب میشه، نه جایی که اذیت میشی، جایی که توش حرمت هست، شادی هست، آدمای خوب هستن. یه پاتوق پیدا بکنید. پاتوق خیلی مهمه. بزرگان ما میگفتن شما جمع شید دور هم، نمیخواد هیچ فاتحه ای، دعایی، ذکری، چیزی نمیخواد، جمع شید دور هم فقط چای بخورید و برید. همین پاتوق داشته باشه آدم، ملاقات کافی داشته باشه، این فوق العاده مهمه تو ایجاد شادی. اگه ملاقات نداشته باشید، پاتوق نداشته باشید، یه جایی چند تا رفیق خوب نداشته باشی، افسرده میشی. انگار مثل یه لباسی هست که گم میزنه، عرق میکنه، گم میزنه. اون پاتوقه مثل یه آب جاری است که آدمو میشوره. پاتوق داشته باشید با هم دیگه. خانما جدا داشته باشن، آقایون جدا داشته باشن. پاتوق خیلی چیز خوبیه. این یه مورد ملاقات. یکی اینکه راکت بودن شخصیته. یعنی چی؟ یعنی این شخص خروجی نداره. من یه موقعی بعضی از افراد رو همینجوری چون تشخیص میدم این شخصیتش راکده، میگم بیا مثلا توی مرکز مثلا بهزیستی ما، مرکزی داریم یتیما میان، میگم بیا اینجا چند روز با این بچه ها باش. خدا شده من هیچ کس اونجا نفرستادم مگر اینکه خانم خیلی خوب شد، اصلا همه شیم خوب شد. یا گاهی وقتا نه، میگم برو یه چند تا جوجه بخر بذار تو خونه با اینا، با همون جوجه حالش خوب میشه، چون خروجی باید ادامه میکنه. بالاخره از این عفونته که داره داغون میکنه باید دراد. همین یه بچه دستش میفته، چهار تا بچه یتیم دستش میفته، یه مهد کودک میره، یه چند تا جوجه میخره تو خونه، باشون ارتباط خوبی داره، چند تا پرنده، تمام کار تمامه. این خروجی جریان یافتن شخصیت آدم، آدمش خیلی شاد نگه میداره. همین جریان یافتنه. گاهی وقتا استعداد خوبی هم داره، ازش استفاده نمیکنه. این استعداداشو باید به جریان بندازه، بره تدریس بکنه، کار کنه، با چند نفر که دوستش هستن، پاتوق هستن، برن یه کاری رو شروع کنن. اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. یه صلوات خط بفرمایید. سال بعدی این بوده که آیا تاکید بر رحمانیت و رحیمیت و کریم بودن پروردگار باعث جسارت افراد کم اطلاع از دین در انجام گناهان نمی شود؟ نه، اگر ما یاد بگیریم رحمانیت و رحیمیت رو انجام بدیم، زمینه گناه اصلا فراهم نمیشه. این یادتون باشه گناه همیشه جایی هست که یا رحمانیت نیست یا چی؟ رحیمیت نیست. دزدی ها، اختلاس ها، کم فروشی ها، گرون فروشی ها، کلاهبرداری ها، سوء استفاده ها به ضد رحمانیت همش دیگه. اگه جا رحمانیت باشه که دیگه کسی اصلا، وقتی قاعده هو انت رو یک کسی یاد بگیره، هو انت فوق العاده مهمه. این کف رابطه است. کف رابطه در افراد، چون زیر این قاعده انسان به ظلم میفته و ظلم میکنه، داره خودش رو نابود میکنه. کف رابطه با افراد میگه هو انت، یعنی آدما مثل خودتو هستن، با هر کس رفتار میکنی فکر کن روبرو خودت خودت باشه. جاتون رو عوض کنید، ببینید قراره چجوری رفتار کنید با هم دیگه. هو انت. اگه آدم ها اینجوری باشن، جامعه جامعه خیلی خوبه، یه جامعه واقعا با صفایی پیدا میکنیم. گناه اصلا زمینه نداره. رحمانیت و رحیمیت ضد آلودگی و گناهه اگه باشه. ولی خب با این حال باید انسان دقت بکنه که بال تعادل رو که گفتن خوف و رجا داشته باشه. حضرت سلمان علیه السلام فرمود اگر بگن همه مردم جهنمی هن جز یه نفر، میگم منم، اون یه نفر منم، انقدر امید دارم. و اگر بگن همه بهشتی هن جز یه نفر، میگم اون یه نفر منم. این تعادله، تعادل. لوس نمیشه، عجب نمیگیرش، شکر خدا رو به جا میاره، خود برتربینی نداره، خودشیفتگی نداره، به کرامت خدا امید داره. پس ما از خودمون باید بترسیم. در روایت داره مؤمن صبح و شب از خودش بدش میاد، میترسه. بعدش میاد نه تنفر داره ها، میگه به خودش زنون اون اند نفسه، نسبت به خودش بدبینه، میگه نه یه گندی بزنه کار خراب بشه، نه بادا یه موقع یه کاری، مواظب خودت باش، حواست به خودت باشه، لوس نشی. مؤمن اینجوریه. اما وقتی به خدا نگاه میکنه، فضل خدا، داستان عوض میشه، داستان عوض میشه. لذا به سلمان علیه السلام میگه رو سنگ قبرت بنویس وفد تو علال کریم بلا زاد من الحسنات و القلب السلیمی و اقبه و کل شی حمل و زاد ازا کان الوفود و علال کریمی. خیلی قشنگ. مهمان کریمی شدم بدون توشه، یعنی عمل و قلب سلیم. و زشترین کار این استش که انسان مهمان کریم باشه چیزی با خودش ببره. مهمان کریمی باشه چیزی با خودش ببره. این برخورد امام سجاد چجوریه؟ یه خدایا تو فقط قراره به خوبا برسی، ما کجا پناه ببریم؟ بعدا کیو دارن، پیش کی برن؟ خدا یه اسم قشنگی هم داره، من که خیلی ازش استفاده میکنم، اله العاصین. خدا خدای گناهکارم هست، خدای گناهکارم هست، فقط برای صالحین و مؤمنین نیست. اله العاصین، خدای فراریا، خدای گناهکارا هم هست. یه مناجات داره، کوتاهی نکنید و این صحیفه رو ببرید و خیلی خسارت میبینید اگه با این صحیفه رفیق نشید، خیلی آسیب میبینه انسان. این صحیفه رو حتما باش انس بگیرید و مثل رفیق خوب کنارتون همیشه باشه، تو کیفتون، تو ماشینتون، تو خونه، هر جا میرید روزی 20 دقیقه نیم ساعت یواش یواش میبینید که چیکار میکنه با وجودتون. یه مناجات داره خیلی قشنگ، میگه خدایا تو اگه به من بگی همه اعمال صالح هم رو بدم به تو، با اینکه خودم بیشتر از هر کسی بهش نیاز دارم، من اعمال صالح هم رو میدم به تو، اگه بخوای من میبخشم همه رو. بعضی ها چه جیگرهایی دارن، در روایت داریم روز قیامت که میشه وای میسن میگن خدایا هر بنده ای گیره از اعمال صالح ما بده بهش بره، انقدر وای میسه تا میدن هیچی برای خودش نمیمونه، هیچی برای خودش نمیمونه. خب وقتی کسی هیچی برای خودش نمونه، مهمونه کیه؟ در روایت مهمون اهل بیت. چقدر خوب آدم با عمل اونا بره، خیلی قشنگ. حالا میگه خدای تو اگه اعمال من همه رو بخوای حاضرم بده، با اینکه بهش احتیاج دارم، پس تو هم یک کاری لطفی در حق من کن، گناهامو، منم گناهامو میخوام ببخش، تو هم به اینا که احتیاجی نداری، من که احتیاج دارم میدم، تو که احتیاجی نداری تو پس بده دیگه، تو هم اینا رد کن بیاد این طرفی ببخششون، گناهای منو ببخش. چقدر قشنگ این ادبیات. معصوم نباشه ما چجوری میتونیم با هم بی نهایت ارتباط بگیریم؟ معصوم نباشه، این تمام حالتهای ارتباطی آدم رو برای هر حالتی که تو داری یه عاشقانه داره. اون موقع که میترسی، اون موقع که ناامیدی، اون موقع که فقیری، اون موقع که ظلم بهت شده، اون موقع که امنیت نداری، اون موقع که غمگینی، تو همه حالتات برات یه مناجات داره که حالت رو خوب میکنه، دعات هم مستجاب میکنه. خیلی خوبه. پس این تعادل رو ما باید حفظ بکنیم که دیگه عجب نداشته باشیم. اینم از این. فکر کنم جواب این سوالم دادم دیگه. الان میگه ما اگه خودمون رو بهشتی بدونیم غرور داریم یا نه؟ اگه به فضل خدا نگاه میکنی نه، اگه به خودت نگاه میکنی چرا؟ اگه به فضل خدا نگاه میکنی نه، هیچ اشکالی نداره، غرور نیستش، خداست دیگه، کریمه. ولی به خودت اگه بخوای نگاه کنی چرا؟ این خوب نیستش، انسان انقدر خود شیفته باشه. بعد سوال کردن که اگر انسان در مقطع معرفت برسد مسبوق به سابقه خواهد بود، یعنی نیتهای قبلی اون نیز برایش خالص می شود یا نه؟ خدا من میگه من گناهاتون رو تبدیل به ثواب می کنم، اما نیتها، یعنی چی نیتها؟ چون انسان باید نیت خالص داشته باشه که پاش حساب بشه، یه نیتی داشته باشه پاش حساب بشه. اگه نداشته که نداره، ولی اگه نیتی الان بکنه میتونه همه اینا رو حساب میکنه خدا باش. و آیا اعمال گذشته او شامل معرفت آینده او میشود یا نه؟ بله میشه. اصلا معرفت توبه میاره، پاکسازی میاره و اعمال گذشته رو میتونه نورانی بکنه. این خیلی مهمه. یه سوال تربیتی کردن، این سوال من جواب بدم که در برخی موارد نمیتوان با کودک کنار آمد و فریادها و گاهی تحقیر و عصبانیت رخ میدهد، چگونه میتوان جلوی این مشکل را گرفت و چگونه میتوان آثار تربیت غلط را از روی فرزند پاک کرد؟ ببینید، عصبانیت پدر مادر یه جاهایی لازمه، کمون که تنبیه یه جاهایی لازمه، ولی باید پدر مادر حواسشون باشه مربیگرانه عصبانیت داشته باشن، یعنی نقش غضب رو خوب بتونن بازی بکنن، چون پدر مادر ذاتشون رحمان و رحیمه، هیچ وقت به معنای حقیقی بد بچه‌شو نمیخواد. مادر و پدر دشمن بچه‌ش نمیشن، استثناء داریم رو حماقت یه موقع یه کاری بکنن، ولی پدر مادر رحمان و رحیم هم، بنابراین عصبانیتشون با نوازششون یکیه. مثل یه مربی خوبه که محبتش با عصبانیتش یکیه. این فرزنده که باید بفهمه اگه پدر مادر هرس و جوشی هم میزنن، ناراحت هم هستن، یه موقعی عصبانی هم میشن، فحش هم میدن، حتی ممکنه تحقیر هم کنن، اون رو عشقشونه که میخواد تو بزرگ بشی، میخواد تو عزیز بشی، میخواد تو محترم بشی. اما اگر نه، یه جایی تحقیر تخریبی داشتن، چون روابط پدر و مادر، دقت کنید چجوریه، روابط پدر و مادر با فرزند مثل رابطه ما با خداست، رابطه وجودی دارن، مثل دوتا آدم غریبه نیستن، بنابراین به شدت این قابل ترمیم هستش، خیلی زود قابل ترمیم هستش، با یه محبت زیاد، با یه دوستی زیاد، با یه نوازش زیاد، حتی با یه معذرت خواهی و حلالیت، تمام تربیت، تمام اون زخما درمان میشه و خوب میشه. دو تا سال بود دیپلم به بالاست، نمیفهممشون. در روایت داریم در تو بچه که سوال جا محبت به فرزند کردن، فهم خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اونقدر بچه محبت کنن که بچه بی ادب بشه به پدر مادر، یعنی جسور بشه. پدر مادر باید این حریم رو خوب حفظ بکنن، یعنی از رحمت خدا دور میشه. اینکه این لعنت کنه یعنی پدر مادر یه گندی میزنه که این بچه رو به آقا والدین میکشوندش. این باید خیلی حواستون باشه که این خط قرمز اصلا نباید روش کسی بهش نزدیک بشه. پدر مادر خط قرمزن، بچه هاتونه یه کاری کنید به این خط قرمز نزدیک نشن. چطور توی روابط شخصی میگه سه ساعت هست که در روز پدر بچه نباید پیش پدر مادر باشه، تفهیمش کن اون ساعت ها به شما ها نزدیک نشه. یک، صبحای زود نیان در اتاق شما رو بزنن بخوام پیش شما باشن. دو، غروب ها و بعد از ظهرها که استراحت میکنید بچه بگید این ساعت پیش ما نیا، در نزن پیش ما هم نیا. سه، شب ها استیزان اینه دیگه، میگه اگه خواست بیاد باید اجازه بگیره، نمیتونه سرشو بندازه پایین بره پیش پدر مادرش. آیه قرآن دیگه، آیه استیزان. بچه حق نداره این سه ساعت همینجوری بدون خبر بودو بره پیش مادرش یا پدرش. این ساعت ها شما باید اجازه بگیرید. یه واسه نه، صبح ده صبح، یازده صبح، روز ظهر، بعد از ظهر، این اشکالی نداره. شب اول شب اشکال نداره. و زمانهای دیگه بچه باید یاد بگیرن که تو هر ساعتی نرن توی حریم پدر مادر. تو بخش معنوی هم همینطور هستش. پدر مادر باید انقدر محبت نکنن که بچه جرأت بی ادبی، جسارت پیدا بکنه. الان یه خانم اومده بود چند وقت پیش، یه موقعی میام پیش، یه بچه‌م کتک هم میزنه، خیلی وحشتناکه، یه فوش میده، کتک میزنه، نمیدونم، دائما توقع داره. گفتم خب این چه چیزی هست که خودت ایجادش کردی براش. پدر مادر باید یه قوه قهریه خوب داشته باشن همیشه که بچه بفهمه که اینجا نباید تو حریم پدر مادر بره، صداشو بلند نکنه، حرف بیادبانه نزنه، جسارت نکنه. اگه این نباشه میره جلوتر، کتکم میرسه دیگه، اون بچه آق میشه. من به بعضی از عزیزان میگم شما دوست داری بچت بره جهنم اینجوری بهش محبت میکنی؟ محبت زیادی مثل چیه؟ مثلا قند زیادی و نمک زیادی و چربی زیاده که بدن رو نابود میکنه، مثلا ظرفیتشو نداره اینقدر محبت. هر چی خواست براش بخری، هر کاری خواست براش بکنی، نه، این اصلا نه. بچه باید حریم پدر مادر رو بدونه، بدونه که یه جاهایی نباید مزاحم بشه، یه جاهایی نباید حرف بزنه، یه جایی باید ساکت بشه، یه جایی باید اطاعت رو بفهمه، ادب رو داشته باشه. اینو حواستون باشه، باید این حریم رو و عزت رو خود پدر مادر برای خودشون حفظ بکنن. وابسته و آویزون و بیشخصیت نباشن که هی دائما التماس این بچه ها رو بکنن، تا این بچه ها هم سوء استفاده کنن از محبت پدر مادر. اگه میخوای بیام خونه بعد برام ماشین بخری، اگه بخوای این کارو کنم بعد اونو برام بگیری، اگه بخوای این تلفنو برام بخر، اگه بخوای باج میگیرن دائما. پدر مادر حق باج دادن ندارن. پدر مادر باید همیشه احروم عظمت خودشون و حتی محروم کردن بچه رو داشته باشن. بچه بزرگم میشه 50 سالش هم هست باید حرمت داشته باشه. وسط به قم ام مجلس کله معلمه که و ابیک و ان کنت امیرا، به احترام استادت و پدرت از جات بلند شو حتی اگه پادشاهی. ما الان دانشگاه ها محل ادب نیست، چون دانشگاه استادید شما، از در وارد میشی چند تا دانشجو حرمت شما میستن. بچه ها بی تربیت بار اومدن، بی ادب بار اومدن. باید آموزش پرورش، آموزش عالی، قوانین آداب کلاس اومدن رو بذارم. استاد آداب داره، کلاس همه وقتی قاضی وارد میشه همه باید بلند شن وایسن جلو قاضی. کسی حق نداره نشسته باشه. استاد از در وارد میشه میگه پادشاه هم هستی جلوش وایسن، بلند شو وایس احترام بذار به استاد. اگه نظری خودت قصاوت میگیردت، اگه نظری اون درسه که اون داره به تو میده کوفتت میشه، اون درسه میشه تاریکی برات، اون درس برات قصاوت میاره. ادب زمینه جذب معارفه. اگه نداری پیش پیغمبرم درس بخونی آخر سر میری جهنم، کما که خیلی پیش پیغمبر بودن رفتن جهنم. کل شیء یحتاج الى العقل والعقل یحتاج الى الادب، هر چیزی به عقلانیت و عقل نیاز داره، اما عقل خودش احتیاج به ادب داره. دانشجو استاد اگر بی ادب شد خاصیتش از دست میده، چون خانواده ها این کارا رو نمی کنن، آموزش پرورش هم نمی کنه، آموزش عالی هم نمی کنه این کار رو. برای همین فضاهای دانشجوی فضاهای بی ادبانه است. استاد باید یه حرمت خاصی داشته باشه و نداره. باید قوانین یه طوری باشه که دانشجو بدون حق نداره با استاد هر شکلی رفتار بکنه. هر به استادو بشناسه. ما الان دانشجو استادو مسخره میکنن، فحش میدن، گاهی وقتا کتک میزنن، بی ادبی میکنن. این دانشجو چقدر خیر ببینه از دانشجویش؟ نمیتونه خیلی. اصلا آموزشی که توش ادب نیست حرامه، نتیجه نمیده این آموزش. این آدم به هر مقام علمی هم برسه آخرش فساد میکنه، آخرش جهنمی میشه. لذا پدر مادر باید محبت رو بیش از حد نکنن که بچه بی ادب نشه و بیاد بگیره که نسبت به بقیه حرمت ها رو رعایت. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم جناب استاد شجاعی عزیز، واقعا مطالب بسیار بدیعی بود و 44 سال گذشته من اولین بار بود که بخش عمده ای از مطالب جناب عالی رو شنیدم. خیلی خوب بود درباره مسئله نشاط و شادی و عرضم به خدمت شریفتون، حتی برخیش که خیلی با نگاه تسامحی که ما قبلا شنیده بودیم در اسلام نسبت به افرادی که احیانا مثلا در مورد حجاب خیلی مقید نیستند، یا احیانا در مورد کسانی که شما گفتید مثلا شرابخوار هستند ولی خب به موقع وارد میدون میشن. من سوالم اینه که آقا این مطالب بسیار زیبا و دلنشین رو چطوری باید عملیاتی کرد؟ الان ما توی خیابون میبینیم که طرف رو مثلا خب بد جوری با بی حجاب ها، بد جوری نه یعنی خیلی جدی باشون برخورد میشه، یا احیانا کسی بگه من طرفدار نظام هستم به موقع شهید هم میشم، ولی خب حالا شربت شهادت قبل از اینکه بخوریم از این شربت های دیگر همه مقداری میخوایم بخوریم. خب ما اینو چطوری باید عملیاتی بکنیم این صحبت ها رو؟ خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید مشکل ما قبلا اینو تو دوره قبلی نمیدونم از شما استاد تشریف داشتید یا نه، خب نمیدونم، در دوره قبلی که ما همینجا انسان شناسی داشتیم این است ما آموزش دینمون خیلی غلطه، یعنی ما مشکلی که داریم چون تو روحانیت و که منشأ همه اینا هستش دولت و حکومتی نداشته برای که به اصطلاح بتونه آموزش دین رو سازماندهی بکنه. بیشتر تلاش علما و مراجع همونطور که امام ما 1200 سال آواره یه طرد شده یه تنها و یگانه بوده، مراجع ما و روحانیت ما هم این 1200 سال این آوارگی و بدبختی رو داشتن، گرفتاری و مشکلات رو داشتن. تنها کاری که تونستن به عنوان خیلی خوب انجام دادن این بود که بتونن یه دینی رو برای ما نگه دارن، یه حد اقلی، اونم در حد فقاهت فقط، یعنی رساله و عملیات و اینها. ما تو بخش فقه اوسط و فقه اکبر خیلی کار جدی نکردیم، یعنی ما فقط شریعت رو سعی کردیم نگه داریم، اما طریقت که بالاتره و حقیقت که بالاتره کار جدی تو صورت نگرفت. بعد از انقلاب هم به شکل سازمانی یافته و اونطوری که معصوم به ما آموزش داده عمل نشده، هنوزم نمیشه. یعنی گله‌ای که من دارم الان، این درگیری که الان خیلی داریم با بعضی از مراکز فرهنگی یا مسئولین و مراجع فرهنگی همین استش که ما با یه خوشمغزی، با یه جمود به اصطلاح روبرو هستیم که آموزش دین رو اونطوری که معصوم میگه اتفاق نمیفته. معصوم به ما یاد داده قبل از اینکه بخواید دین رو به مردم یاد بدید و بهشون درگیر احکامشون بکنید، خودشون رو به خودشون بشناسونید. مردم اگه خودشون رو بشناسن، به طور طبیعی انسان وقتی فهمید انسانه میفهمه قانون لازم داره. ببین آدم وقتی میفهمه گیاه بدن داره، برای غذا خوردنش استاد میگیره، مربی میگیره، مکتب غذایی رو میره سراغش، از یه متخصص دستور میگیره. وقتی هویت حیوانی خودش رو باور میکنه، از اساتید مختلف، مراکز مختلف درس میگیره، یاد میگیره، میفهمه مربی لازم داره تو هر بخشی از زندگی حیوانش. تو بخش سیاسی میفهمه باید بره دانش سیاسی یاد بگیره، در بخش اجتماعی باید دانش اجتماعی یاد بگیره، در بخش کودک باید ارتباط با کودک رو یاد بگیره، در بخش حکومت و دولت باید کلاس و آموزش ببینه، در بخش جمادی باید بره بیزینس و کار کردن و شغل و اینا یاد بگیره. انسان وقتی فهمید در بخش فرشته ای دانش لازم داره، میره دانشگاه پیش استاد زانو میزنه بالاخره یاد میگیره. اما انسان تا وقتی نفهمه انسانه، خدا رو به عنوان رب نمیپذیره. دقت کنید، ما با الوهیت مردم مشکل ندارن، با خدا، اون مشروب خورا بی حجابا، نمیدونم با حجابا، هیچی با خدا مشکل نداره، همه با رب مشکل دارن. یعنی ربوبیت هست که مسئله سازه. میگه آقا ما نمیخوایم به زیر نظر این شخص تربیت بشیم. دوستش داری؟ من امام رضا رو دوست داریم. خانم ها که شما میرین بی حجاب میان لاک زده و آرایش کرده میان حرم امام رضا، میگه امام رضا دوستش دارم، بالاخره امامه، اما نمیخوام زیر نظر این فرد زندگی کنم، من اصلا نمیخوام سبک زندگی رو زیر نظر این فرد بگیرم، چون با ربوبیت مشکل داره و خودشو نمیشناسه. اگه آدم ها خودشونو بشناسن، کاملا تم میدن به ربوبیت خدا و بعد قانونمند و با افتخار به دین خدا عمل میکنن. خب من الان تقریبا عرض کردم 130 کشور دانشجو دارم، طلبه دارم، خودم هم ده ها کشور در طول سال میرم، نه کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، حتی ضد اسلامی، اما خب من اونجا دانشگاه، اونجا من تدریس دارم، برای اساتید دانشگاه اونجا تدریس دارم. صده ها بار من این تجربه رو داشتم که وقتی افراد با فرمول های خودشناسی آشنا میشن، به شدت مقید به دین میشن. عرض کردم دختر آمریکایی میگو وقتی من فهمیدم داستان زندگی چیه و الان من به حجاب چه احتیاجی دارم، با حجابم پوز میدم به بقیه مردم، پوز میدم تو آمریکا، پوز میدم تو اروپا. ما الان خیلی خانم‌ها داریم اینو سرشون بلنده با افتخار، هم مرداشون بسیار محجوب و عالی، انقدر پاکن که آقا فرمودن که اینا که تو آمریکا هستن، دختر پسرایی که اونجا هستن، ایشون یه موقعی رفته بود اونجا تو زمان ریاست جمهوری، مثل انبیا پاکن. ما روشمون خیلی غلطه. روش آموزش دینمون الان هر جا که آموزش دین هست، اولین کاری که بچه میخوایم کنیم که بچه حتما چی بکار کنه؟ نماز بخونه، روزه بگیره، حجاب داشته باشه. یعنی ما از شریعت شروع میکنیم دین، و این غلطه. اسلام پیامبر فرمود اگه میخواید شروع بکنید از بالا شروع کنید که نتیجهش بشه شریعت، نه از شریعت شروع کنید. این غلطه، روش غلطی. لذا حضرت فرمود اول خودتو بشناس. هر کس خودشو شناخت همه چیو شناختم. ان الجاهل معرفت نفسه جاهل به کل شی. اگه کسی خودشو نمیدونه کی، همه هیچیو نمیدونه. پس ببینید نماز، روزه، حج، خمس، زکات برای انسان وارد شده. وقتی تو اصلا به اون نمیفهمی کی هست، اون فکر میکنه یه خانم و آقاست، نمیره زیر بار حجابم، قبولم نمیکنه، زیر بار نمازش هم نمیره، مگه فقط حجاب الان. الان نمازم خیلی ها نمیخونن، خمس هم نمیدن، زکات هم نمیدن، مشروب میخورن و خیلی چیزا رعایت، حقوق پدر مادرشون رعایت نمیکنن، خیلی چیزا رعایت نمیکنن، برای که اصلا توجه ندارن که کیان. اگه انسان فهمید که می تجربه 20 ساله بین المللی منو برای آموزش برای کسایی که ضد دین بودن یا بی دین بودن یا دین گریز بودن یا دین ستیز، وقتی میفهمن کیان به شدت مقید میشن به احکام دینی، چون میفهمه نیاز ذاتیشه. برای این اشکال کاری هستش که ما اساسا کار فرهنگی مؤثر و تخصصی انجام نمیدیم در کشورمون و این تعارضا ایجاد میشه و حالا این درگیری ها پیش میاد. اما اون چی که مربوط به اجتماع، در اجتماع همونطور که یک کاری اگر برای اجتماع مضره باید جلوش گرفته بشه. حجاب یه امر ضروری معقول اجتماعی است، جنبه های دیگه هم داره. هیچ کی نمیتونه بگه من دلم میخواد بی حجاب بگردم. اگه برای بقیه خطر داره باید جلوشو بگیرید. بی حجابی طلاق ها رو بالا میبره، تجاوزات جنسی رو بالا میبره. الان آمار من امسال گرفتم از پارسال تا حالا 26% تجاوزات عروض به زنا زیاد شده، چون آزادش کردن دیگه. سن ازدواج بالا میره، چون زنا مفت در اختیار مردا قرار میگن که به این راحتی کسی تن به ازدواج نمیده. طلاق هامون زندگی ها کاملا سست میشه، چون طرف دائما داره خود ناموسش رو با دیگران مقایسه میکنه. ببینید من 30 سال مشاورم، 30 سال مشاورم، هیچ وقت به این فرمول نرسیدم که شما میگید. بنده 30 سال منم مشاورم، دارم اساتید دانشگاه های نه فقط ایران بلکه اساتید و پروفسورهای روانشناسی کشوری مختلف آموزش میدم. این حرف که شما میزنید یعنی فقط فقیرها و بدبختها طلاق میگیرن، اونایی که مشکل اقتصادی ندارن، در حالی که برعکس اتفاقه. تو تمام دنیا من آمار رسمی دارم، بیشتر طلاق ها تو طلبات مرفه یا تحصیل کرده داره اتفاق میفته، کمان که بالای 90% خودکشی های ما تو طبقات مرفه و تحصیل کرده است. بنابراین توی این داستان اگر قرار تجاوز به حقوق جامعه باشه، دولت باید، نظام باید آموزش بده، برخوردش هم بکنه. مثل کرونا، هیچکی نمیتونه بگه من میخوام آزاد باشم ماسک نزنم، نمیشه. من میخوام آزاد باشم کمربند نبندم، مسئله اجتماع مطرحه. هیچ کس هم نمیتونه شک کنه که مقوله حجاب یه مقوله اجتماعی، مقوله فردی نیست. اگه کسی میخواد بی حجابی کنه، روابط آزاد داشته باشه، تو خونهش تو مهمونی ها بره بکنه، کسی باش کار نداره. ولی اگه تو اجتماع قراره یه کسی حاضر بشه، این قوانین رو باید رعایت بکنه، باید رعایت بشه. یعنی اما اینکه اینو چجوری این باید رو ما جا بندازیم، اون بحث دیگری داره که الان حال موضوع بحث ما که شادی هست ربطی هم نداره دیگه.
همین سوال قبلیه من. ببینید شما میفرمایید الغیبت و اشد من الزنا،
بله
درسته. بعد میفرمایید حجاب اگر نباشه باعث بی‌بندوباری و روابط چنین و چنان و اینا میشه. همه فرمایشات شما قبول. شما چرا درباره غیبتی که بدتر از بی‌حجابی هست 100% چرا هیچ برخوردی نمی کنید؟ به راحتی در این جامعه غیبت هیچ کس به هیچ کس کاری نداره. اگر یک مسئله اجتماعی هست، خب غیبت هم مسئله
خیلی، همه چی مسئله اجتماعیه. ولی دقت کنید شیوع قدرت تأثیرگذاری دقت میکنید؟ غیبت کاری که بی حجابی میکنه غیبت نمیکنه. درست زحمتش از زنا بدتره، گناهش بدتر از زناست، اما اثری که داره با بی حجابی اصلا یکی نیستش که. بی حجابی یعنی تمام ارکان اجتماع میریزه به هم. خیلی فرق میکنه دو تا با هم از نوع تاثیرگذاری میریزه به هم. بعد ما اگرم میگیم حجاب آزاد باشه، مسئله حجاب تعریف داره. یعنی چی؟ شما الان میگیم آقا حجاب آزاده. الان افتضاحی که تو دانشگاه های خود ما هستش، دانشگاه خارج نیست، ما خارج درس خوندیم، درس دادیم، داریم درس میدیم اونجا، اصلا تو دانشگاه اونجا اینجوری نیستش. اینجا وقتی میگیم حجاب آزاده یعنی فحشا آزاده. باب خدا شما این پروتکل دانشگاه های آمریکا رو نگاه کنید برای لباس پوشیدن، دانشگاه اروپا رو تک تک نکنید، خیلی پروتکل های پاک و درستی دارن. الان نه، اینجا میگید تو گفته آقا حجاب یعنی که اینو ورش دارید، این نیست. شما بیاید تو تهران نگاه کنید، طرف با لباس زیر داره میاد تو خیابون، فقط هم این نیست. به قول خودشون تو این حد ما شما رو نگه نمیداریم، این یه بهانه بود تا برای کارهای بعدی. برای همین اصلا این دوتا مقوله، مقولات اخلاقی با مقولات سکسی و جنسی، کاملا فرق میکنه مقولاتش، خیلی فرق داره. تهمت هم همینطوره، غیبت هم همینطوره، دروغ هم همینطوره. بله دروغ خیلی بدتره، تهمت خیلی بدتره. نمیشه یه کاری کرد که آقا تو چرا غیبت کردی؟ بله اگه قانونا یه کسی به کسی تهمت بزنه قانون رسیدگی میکنه. ولی مقوله حجاب این نیست، مقوله حجاب یه عفونتی است که شما تو شهر داری پخشش میکنید، دارید توسعهش میدید توی اجتماع، این باید جلوش گرفته بشه. همه هم ازش آسیب میبینن، همه ازش آسیب میبینن. ما مهمترین کسی ازش آسیب میبینه خود خانوما هستن، آسیب میبینن، بی قیمت میشن، دستمال کاغذی میشن، هیچ کم بهشون وفادار رای نمیسن، آسیبه. خب ما تو چه موضوع شادی داریم صحبت میکنیم، ما کسی صحبتی نداره؟
حاج آقا بحث شادی یه بحث اجتماعیه. در یه جامعه الان دچار یه سری معضلاتی شده، ریشش رو شماها باید حل کنید، چون عامل شماها هستید. یک چیزی، دو تا کشور انتخاب کردن، 210 کشور دیگه نمیپذیرن. این دو تا کشور یک الزاماتی رو برای پوشش گذاشتن، الان قشر وسیعی نمیپذیره. جامعه‌ای که حضرت عالی ترسیمش کردی زیر بار یک رفراندوم هم نمیره. چرا؟ چون نتیجهش رو میدونه. این نتیجه واضحه که چی میشه، خیلی واضحه، واضح تر از صبح. بنابراین این فشار به جایی نمیرسه، شادی رو از جامعه میگیره. ما میگیم لطفاً اگر حجاب مهمه، دروغ و غیبت و تهمت و اینها هم مهمه، اینها هم جلوش بگیرن. دزدی و اختلاس هم مهمه. شما اون وعده هایی که روز اول حضرت امام داد، یک زندگی رویایی برای قشر فقیر بود، اونو فراموش نمی کنیم. اون مرد شریف بود و نجیب، گیر نانجیبا افتاد، جنگی رو ترسیم کردن که نشد. ولی الان 44 سال گذشته، دیگه نمیتونیم هی وعده بدیم به دوره قاجار و دوره پهلوی. بنابراین زندگی رو تلخ کردیم. لطفاً یک نگرش جدید، یک جهت جدید، یک برنامه جدید، آرامش برگرده. این طرز تفکر راه حل نیست.
حاجا خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید این دو روز. من فقط یه نکته رو میخواستم بگم، اونم اینه که چند بار هی گفتید که دانشگاه‌ها بی‌ادبن، یا مثلا دانشگاه اینجور نیست واقعا. یعنی منم دانشجویی دارم انقدر با ادبن که من شرمنده میشم گاهی بهش میگم لازم نیست انقدر شما احترام.
من همه دانشجو رو که عرض نکردم.
بله خب اصلا مثلا تو روحانیت هم خب داریم، بعضی‌ها ممکنه بی‌ادب باشن ولی نمیگید بی‌ادبن.
نه ادب منظورم ادب استاد بود، دقت کنید.
ادب استاد رعایت میکنن. بله. ما میریم سر کلاس پا میشن بهشون هر کاری بگید.
ببین من لااقل تو طول روز، تو طول سال 100 تا دانشگاه میرم.
25-24 ساله دارم درس میدم چندین دانشگاه. دانشجو بی‌ادب خدایش خیلی محدود بوده، اونم دیگه اقتضای. ولی که مصادیق ادب هم در طول زمان فرق داره، الان با 100 سال پیش فرق داره که ما مثلا سومون باک میشتن هیچ نمیگفتن اینا.
حالا ما اینو نگفتیم که اصلا این چیزی که شما دارید میگید.
نه من دانشجو با ادبن همین.
آره. نه ما این که اشکار نکردیم ولی میگیم که بخواد این تو برخورد با استاد این مسئله وجود داره. همه اساتید من لااقل من با 20 تا مجمع بزرگ بین المللی و ملی اساتید ارتباط دارم، مشکل عمومیشون هستش. راجع فرمایش عزیزمون که فرمودن که نتیجه رفراندوم میدونن، ببین رفراندوم 22 بهمن برقرار میشه، رفراندوم 9 دی برقرار میشه، رفراندوم محرم و سفر داره برقرار میشه. اینه که شما میگید اکثرا یه توهمه که اکثرا قشر زیادی، نه همچین چیزی وجود نداره. اکثر بانوان ما حجاب رو دوست دارن، اکثر مردم ما حجاب رو دوست دارن، اکثر مردم ما میپسندن. شما اینا رو چرا نمیبینید اصلا توی اجتماعاتتون؟ چرا فکر میکنید یه عده قلیلی همه مردمن که دوست دارن این اتفاق بیفته؟ اصلا همچین چیزی نیست. کشور ما هر سال مردم آزاد دارن رفراندومشون رو برقرار میکنن، در تمام روستاها شهرها میان برای کشورشون رهبرشون نظامشون رأی میدن. هیچ جای دنیا هم این اتفاق نمیفته. چرا این دیده نمیشه؟ چرا اینقدر بی‌انصافی میکنی راجع به همچین مسئله؟ این عده قلیل همه نیستن که فکر کن آه همه مردم اینو میخوان. نه همه مردم اینو نمیخوان. اگه میخواستن شما یه مقداری خواهش میکنم منصفانه فکر بکنید بعد حرف بزنید. این عده قلیل که اومدن تو اختشاشات همه وجودشون رو ریختن، به 50,000 نفر نرسیدن که شما میگید، ولی برای مقابله با این عده قلیل تا الان تو سال یک سال گذشته ده‌ها اجتماع چند صد هزار نفری مردم جمع شدن گفتن اینو نمیخوایم. پس این به اینا قابل احترامه. توده مردم ایران این فساد رو دوست ندارن و نمیخوان. و مضافاً این که مگه قرار هر کس با رفراندوم مسئله حل بشه؟ عقلانیت، شریعت، خواست خدا یعنی چی؟ باید رعایت بشه این. مصلحت افراد باید رعایت شه. مگه قرار ما بیاییم شما همین حرف رو وجدانتون قبول میکنه در مورد کرونا بزنید؟ آقا مردم میخوان ماسک نزنن. واقعا باید اینجوری باشه؟ مردم میخوان کمربند نبندن. همه وقت بگم خب بگه کسی ماسک نزنه کمربند نبنده. هیچ جای دنیا اینجوری رفتار میکنن اصلا؟ حتی با اکثریت اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. این درجه از رأفت رحمت رو شما کجای دنیا سراغ دارید؟ برید فرانسه‌تون رو ببینید، آمریکاتون رو ببینید، اروپاتون رو برید ببینید دیگه دارن با مردم چی کار میکنن. چند هزار نفر دستگیر شدن، این امام همه رو بخشید گفت آزاد شن، گفت پرونده هاشون هم پاک کنید، سوابقشون هم پاک کنید. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ این امامی که هر سال به هر بهانه‌ای ده ها هزار زندانی رو آزاد میکنه، کجای دنیا شما سراغ دارید اینو؟ یه مقدار آدم باید معقول فکر کنه، انصاف و رعایت بکنید. خواهش میکنم. سال دیگه یه هست بفرمایید راجع موضوع شادی. البته
یه نکته اگه اجازه بدید عرض کنم راجع به این مسئله نیست. من یادم هست که کانادا بودیم و روز عاشورا هم بود، منزل بودیم، بعد به خانم گفتم که من دلم نمیاد عاشوراست، بریم بیرون. یه تمپلی هندی ها گرفته بودن، هندی های شیعه، اونجا مشغول عزاداری بودن ولی فاصلش خیلی زیاد. ما حرکت کردیم که بیایم بریم به اون تمپل و تو مراسم شرکت کنیم. خانم و دوتا بچه هم بودن، خب حجاب داشت. همینجور که داشتیم حرکت میکنیم طرف تمپل، یه بنده خدایی با ماشین آخرین سیستم یه دفعه پیچید جلومون که من احساس کردم که همون کانادایی هستن که حمله میکنن به خانم های محجب و اینا، گارد گرفتن که دفاع کنن. اومد جلو گفت که شما شیعه هستید؟ دقت کن آقای دکتر، گفت شما شیعه هستید؟ گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت عاشورا، حجاب، شما داری شعار میدی تو خیابون که راه میری با این حجابت.
داری داد میزنی، داری فریاد میزنی. حجاب فریاده، حجاب ابرازه. بعد گفت که سوار شید، منم شیعه هستم، برسونم تون تم. و عکسش بی‌حجابی فریاده، بی‌حجابی یک نوع ابرازه. این خیلی فرق میکنه با یک کسی که غیبت میکنه، با یک کسی که نماز نمیخونه. اصلا نظام در برابر اونایی که نماز نمیخونن کاری میکنه؟ تو خونهش نمیخواد نماز بکنه، کاری نداره. ولی چرا اگه بیاد تو خیابون فریاد بزنه، ابراز کنه، مرگ بر نماز، مرگ بر اسلام، مرگ بر احکام. بی‌حجابی ابرازه، یعنی یه نوع شعاره، داره مرتب فریاد میزنه، کانتینیوس فریاد میزنه ها، بدون این که لبشو باز کنه به خودش زحمت بده، داره مرتب فریاد میزنه. بله، اینجا باید نظام جلوشو بگیره، چون نظام نظام اسلامی است، چون مردم این نظامو میخوان. فرمودن حضرت استاد چند بار این مردم رفراندوم کنن؟ آخه همین 22 بهمن کافی نبود واقعا؟ چند بار رفراندوم کنن؟ چقدر بیان بگن این دینو میخوان، این اسلامو میخوان؟ آدم باید واقعا با انصاف صحبت بکنه. مثلا حضرت استاد در همین مورد اخیر شاه چراغ، باز برخی اظهار نظر کردن که کار خود نظام، کار خودشون. یعنی بعضی موقع ها تحلیل های مغرضانه باعث میشه که آدم واقعا حقیقت رو متوجه نمیشه و این برای خود آدم بده، نگران کننده است. بالاخره ما قشر فرهیخته این جامعه هستیم و ابراز نظرهامون باید به گونه ای باشه که دانشجو عبد ماست، ما رو در حقیقت ما رب این دانشجوییم. به عبارتی این از ما داره راه آیندهش رو میبینه. ما در این مورد باید خیلی واقعا در اظهار نظران، من اولا تشکر میکنم هم از حضرت استاد که این فضا رو ایجاد کردن، هم از دوستان بسیار خوبم که مسائل رو مطرح میکنن. اینا همه خیلی خوبه و منم با همین الگو اومدم جلوها، نه به عنوان رئیس، به عنوان یک استاد معمولی اومدم اظهار نظر میکنم. ما واقعا باید با کمال عدالت بشنویم حقایق رو، طرایف رو، اطراف قضیه رو ببینیم و بعد قضاوت کنیم. مسئله حجاب واقعا مسئله‌ای است که اساساً با هیچ کدوم از احکام دیگه قابل مقایسه نیست. من یک سوال میکنم، چرا در فرانسه‌ای که شما، من بودم دیگه، خارج کشور بودم، تو فرانسه شما هر چقدر پوشش دخترها کم بشه هیچکی هیچی بهشون نمیگه، هیچکی هیچی نمیگه ها، اما به محض اینکه یه تیکه پارچه گذاشت رو سرش، دم در جلوشو میگیرن. چرا آقای اون خانم ها فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟ چون اون دختری که یه چیزی میذاره سرش کانتینیوز داره داد میزنه اسلام، اسلام، قرآن، و ندای فطرت رو داره ایجاد میکنه و این ندای فطرت چون گیرنده داره، اکسپتور داره تو دانشجوهای دیگه، چون با فطرتشون مطابقه، برای اون حکومت یک فاجعه به بار میاره. ببینید یه تیکه پارچه، این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، یه تیکه پارچه میذاره سرش یه دختر، جلوشو میگیرن دم در دانشگاه تو فرانسه، در حالی که هر چقدر لخ بشه کاریش ندارن. این مال اینه که وقتی یه پارچه میذاره داره اسلام رو تبلیغ میکنه، داره فطرت رو تبلیغ میکنه. و اینکه حضرت استاد، نظر من اینه دیگه، حضرت عالی نمیدونم، این که حضرت آقا فرمود این قضیه جمع میشه و در دنیا هم جمع میشه، به نظرم به همین خاطره، چون اینا دیگه خط مقدم قضیهشون ایران بود، بی‌حجابی رو آوردن تو ایران، شکوندن، درسته؟ اگه تو این کشور جمع بشه تو همه دنیا جمع میشه و این اتفاق میفته. چرا؟ چون کس دختری که بی‌حجابه خودش میفهمه که داره خلاف فطرتش داره عمل میکنه، یه چیزی تو وجودش بهش میگه تو داری خطا میکنی، چون این مخلوق خداست دیگه، این فطرتش فطرت الهیست و این سیگنال ها رو همیشه داره. برای همین هم هست که حضرت استاد دستور دارن با هر کی که امر معروف کنه به شدت باش مخالفت کنن و بهش ضربه بزنن که کسی جرأت نکنه ندای فطرت رو بهشون یادآوری کنه. یعنی همین که یکی بهشون میگه که این کار غلطه، یه چیزی تو وجود اون شعله ور میشه که آی بابا این داره راست میگه ها، من دارم کار اشتباهی میکنم. اما از طرفی دستورم گرفتن خیلی هاشون و به خاطر اینکه این فطرت باش درگیر نشه، چون میدونه آخرش شکست میخوره از این فطرت، شروع میکنه به مناقشه با اون فردی که بهش تذکر داده. و این اتفاق حتمی است، یعنی شما مطمئن باشید همون فرمایش حضرت آقا که این جمع میشه، چون از یه طرف همه ندای فطرت ها از طرف دختران با حجاب داره به همه جامعه داده میشه، اون دخترایی که بی حجابن این ندا رو دارن میگیرن و یک روز مجبورن تسلیم این میشن فطرتن ها، نه اینکه از بیرون کسی بهشون اعمال میکنه، فطرتشون اینو براشون اصلا مقتضای یک دختر حجاب و عفافه. در مورد دانشگاهمون هم این عرض کنم حضرت استاد، ما تو دانشگاهمون اجبار حجاب نداریم ها، ما 4,000 نفر به جای 1,000 نفر به ما معرفی میکنن، همون روز اول بهشون میگیم آقا هر کدومتون حجاب دارید بیایید ها، و امضا میکنن که دارن. یعنی اگر کسی اومد و فی الواقع به ما دروغ گفت کلا سر ما گذاشت. اینه که بعضی دوستان میگن شما چرا حجاب اجباری کردید، نه ما فقط دخترای محجبه رو انتخاب میکنیم. دخترایی که اومدن دانشگاه میگن آقا به زور حجاب سر ما کردن، اینا دروغ میگن، اینا فی الواقع کلا سر ما گذاشتن چون امضا کردن ما روز اول. ما مثلا رتبه بعضی موقع مجبور میشیم مثلا رتبه 500 رو به دلیل اینکه بی حجاب نمیگیریم، ولی رتبه مثلا 600 رو میگیریم چون حجاب داره. ولی اگر یه وقت رتبه 600 اومد و بعد بی حجاب ازاب دارن کلا سر ما گذاشته فی الواقع. اینم گفتم عرض کنم خدمتتون چون ممکنه شبهه درست کنن گاهی اوقات تو ذهن حضرت عالی.
سپاسگزارم. ما در طول سال هم داخل کشور هم خارج از کشور دانشگاه‌های زیادی رو میریم. من با اساتید هیئت علمی ماه گذشته عرض کردم با تمام 1,200 تا هیئت علمی پزشکی وزارت بهداشت دور و کارگاه داشتیم، با وزارت‌های دیگه، وزارتخانه‌های دیگه. تشکر می‌کنم از جناب آقای جلاوی عزیز. توی رؤسای دانشگاه ها من رئیس دانشگاهی به مهربانی آقای جلاوی و این که به فکر دانشجوهاش و اساتیدش باشه واقعا به این خوبی ندیدم. انشاءالله خدا همتون رو حفظ بکنه، سلامت و خوشبخت و خوشحال باشید.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله